أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بزرگواران و افاضل مستحضرن که موضوع بحث ما مسئله هفتم بود. در اونجا برای اینکه ذهنتون آماده بشود سریع مسئله را مرور میکنم، بعد هم به توضیحات در رابطه با مسئله میپردازم. مسئله این بود: اذا شک فی شیء انه من الظاهر، در باب غسل شک میکند که آیا اینجا از ظاهر بدن محسوب می شود تا غسل او واجب باشد، یا از باطن محسوب می شود که غسل او واجب نیست، غسل او واجب نیست. ایشون نظر مبارکشون این که در مورد شک بین این که آیا از ظاهر است یا از باطن، نظر ایشون این است که یجب و غسل شستنش لازمه، علا خلاف ما معرف نجاسات. که خلاصش چی بود؟ خدمت آقایون گفتیم اونجا شک در اصل تنجس ولذا شستن لازم نیست، و اینجا تکلیف برای ما معلومه، و چون تکلیف برای ما معلومه در نتیجه به نظر مبارک سید شستن لازمه. لذا می فرماید والفرق ان هناک، یعنی کجا؟ باب نجاسات، که قلنا به عدم وجوب غسله ان هناک الشک یرجع الى الشک فی تنجسه بخلافه هنا حیث ان التکلیفه بالغسل معلومون، تکلیف به غسل روشنه، یعنی ما شکمون در مکلفون به هست نه در اصل تکلیف تا براعت جاری کنیم و بگیم لازم نیست. لذا قاعده اشتغال در اینجا محکمه، ولذا فرمودن فیجب و تحصیل الیقین بالفراغ، لازمه که انسان یقین به فراغ، یعنی الاشتغال الیقینی، یستدعی البراءت الیقینیه. بعد یه نکته فرمود که اون نکتهش این بود که ثم لو کان الشیء باطنا سابقا، سابقا باطن محسوب میشد. مثالم زدم، طرف چاق این سره و ناف پنهان مونده، یعنی فقط آب رو همین گوشتا بریزه کافیه، و شک فی انه صار ظاهرا ام لا، می رفته بیمارستان و دکتر و تشکیلات شک میکنه که آیا اون باطن شد ظاهر، فلسبقه به عدم الوجوب، چون حالت سابقش عدم وجوبه، اینجا مقتضای چه است؟ ایو الفضلاء المعاصرین، استصحاب. فلسبقه به عدم الوجوب، چون حالت سابقش عبارت از عدم وجوب بوده، چون قبلا ظاهر نبوده جزء باطن محسوب می شده، لا یجب غسله عملا بالاستصحاب، از باب استصحاب. این کل مسئله بود برای این که آقایون تو فضای بحث قرار بگیره. اما توضیح مطلب و مستند مطلب برای این که برای دوستان مسئله روشن بشود. این مسئله مسئله جدیدی نیست. دوستانی که بحث‌های گذشته ما را همراهی کردند با ما در مسئله 23 از مسائل وضوء، این بحث اونجا مطرح شد قبلا در رابطه با فصلی که متعلق به افعال وضوء بود، چون ما یه فصلی داشتیم در باب وضوء، فصل فی افعال الوضوء. در اونجا ما یه حرفی زدیم، عرض شود به مطلبی مطرح کردیم، البته سید بنیانگذار این حرف بود که اگر شبهه ما شبهه مفهومیه شد، واجب است غسل مشکوک فیه. اگر شبهه شبهه مفهومیه شد، یعنی ما در مفهوم چیزی شبهه کردیم، عرض شود خدمتون این که حالا تعبیر شبهه حکمیه هم گاهی این گونه موارد می کنند، اونجا به مقتضای عمومات غسل یا عمومات باب غسل یا اطلاقات باب غسل که چی میگه اون اطلاقات؟ اطلاقات اینه که میگه لازم است شستن تمام بدن الا ما کان باطنن. درست؟ غیر از اینه در غسل ترتیبی ارتماسش هم همینه، فرق نمی کنه. اونجا عمومات و اطلاقات امر به غسل تمام اعضای بدن کرده بود، استثناش هم که خارج شده بود باطن بود. یا عنوان دیگری به جای کلمه باطن اونجا به کار رفته بود که باز هم استثناء بود، عنوان مالم یظهر، یعنی اونی که ظاهر نیست، نقطه مقابل اونی که ظاهر هست. یعنی از سه تا واژه اونجا استفاده شده بود: واژه باطن، واژه مالم یظهر، واژه جوف. استثناء راجع به عرشبت خدمتون اینا بود که البته اینا همش یکیه، مالم یظهر و جوف و باطن به یه چیز برمیگردن، نقطه مقابل ظاهره. غیر از اون عمومات و اطلاقات همه اینا را، عرشبت خدمتون، همه اعضای بدن را شامل میشد، مگر اونجایی که مصداق جوف باشد، مصداق مالم یظهر باشد، مصداق باطن باشد، اینا. و اگر این عمومات و اطلاقات ما نداشتیم، توجه فرمودید، اگر این عمومات و اطلاقات نداشتیم، مرجع براءت بود، چون امر دائر بود بین اقل و بفرمایید اکثر. اگر امر دائر بود بین اقل و اکثر، ما چی میگیریم آقا؟ اقل را میگیریم و نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. این راجع به شبهات مفهومیه است که ما مثلا فرضاً حکم شارع را نمیدانیم که آیا مثلا گوشت ارنب حلال است یا حلال نیست. این شبهه شبهه حکمیه است، شبهه شبهه موضوعیه، بفرمایید نیست، نه اینکه ارنبه، خرگوشه، میفهمیم، ولی اینکه آیا گوشت او حلال است یا حلال نیست، شبهتون حکمیه. اما شبهه موضوعیه یه مایه اینجا وجود دارد، عرض شود خدمت شما به اینکه من نمیدانم این مایه، بفرمایید آفرین، حاضهی شبهتون، بفرمایید موضوعیه، یعنی از ذر عرف یا ملاکایی که شارع بیان کرده من نمیدونم این مایه خمر هست یا خمری، سازی شبهتون موضوعیه. و از در شبهات مفهومیه ایشون میفرماید که اگر این عمومات و اطلاقات نبود میرفتیم سراغ براءت، ولی چون عمومات و اطلاقات داریم، عمومات و اطلاقات کل اعضای بدن را شامل می شود، یعنی باید شست، الا ما خرج، ما اون خرجش است، یکون باطنن، یکون من مصادیق ما لم یظهر، یا یکون جوفن. اما اگر شبه شبه یه موضوعی بود، یعنی از نظر حکم شارع من گیر ندارم که اگر کان هازا خمرن هو بفرمیدا حرامون، انما الکلام در این است که آیا هازا خمرون املا و هازا شبهتون بفرمیدا موضوعیه، شبه موضوعی است. در موضوع من شک دارم، حکمشو میدانم. گاهی از اوقات نه، موضوع را میدانم بفرمیدا حکمشو را نمیدانم. پس گاهی حکم روشن است موضوع روشن نیست، و گاهی موضوع روشن است حکم روشن نیست. اونجایی که موضوع روشن است حکم روشن نیست میشود شبهه حکمیه. اونجایی که موضوع روشن حکم روشن است ولی موضوع روشن نیست میشود شبهه موضوعیه. اگر شبهه موضوعی شد دوستان فاضل، ینقسم الى ثلاثه اقسام، سه صورت پیدا می کند این شبهه موضوعی، سه صورت پیدا می کند. ببینیم اونی که مرحوم سید در اینجا فرمودند جزء کدام یک از این مصادیق سگانه محسوب می شود. اولین صورت این است که، چون یادتون نرود دوستان فاضل ما، عبارت سید این بود اذا شک فی شیئن، خوب دقت بفرمید، حواس علمای اعلام و حجج اسلام گرچه کمی سرد شده هوا اینجا باشد، اذا شک فی شیئن که انه من الظاهر او الباطن، اگر شک فی شیئن انه من الظاهر او الباطن، من سوال میکنم همینجا نقد، هذه شبهتون حکمیتون او شبهتون موضوعیه؟ آفری، امیدواریم با آینده اسلام. خب پس صورت اول از این صور سگانه این است که مشکوک فیه ما دارای حالت سابقه باشد، مشکوک فیه است، نمیدونم هازا من از ظاهر اول باطن، شبه هم شبه موضوعی است، چون در موضوع این که ظاهرون ام باطنون شک دارم، بگر نه حکمی دونم، این کان ظاهرن فیجب و غسلو و این کان باطنن فلایجب و غسلو. حالا که شبهه من شبهه موضوعی است، این شبهه موضوعی من دارای حالت سابقه است. اگر دارای حالت سابقه باشد می شود یک صورت، یعنی حالت سابقهش اینه که فرضاً یه فرض حالت سابق این است که از ظاهر بوده قبلاً این آدم لاغری بوده، این سره ناف که یه تورفتگی هم داره، همه چی از شبت ظاهر بوده، این آقا نمیدونم رژیم دست برداشته از رژیم غذایی، عرض شبت خدمتون میگه همین غذاهای آماده که متاسفانه هزار جور مشکل داره و گاهی از اوقات تلویزیون هم نشون میده که تو این پستوهای این جاها چه خبرهاییست و از چه موادی درست میکنن و الا ماشاءالله که شما بهتر از من میدانید، و متاسفانه مزاق ما را و مزاق البته بنده نه واقعا پرهیز میکنم از خوردنشون بام نمیسازه، ولی مزاق بچه های ما، مزاق عرصه وقتمتون، نوع جامعه ما، پیتزا و بگید اسم بقیهش هم بفرمایید دیگه، همین ها فسبوک ما فس چی آقا؟ بله، از این قبیل، یعنی راحت تا بچه میگه غذا آب رو بیار، نمیدونیم اینا با چی درست میکنن، گاهی هم پشت پستوهاشون که میرن قوقاییست و چه خبرهاییست. همه اینه که بیرون ریز باید باشه، حالا اینم یه پیامی باشه، یه وقتی علیه ما قیام نکنن این پیتزا فروشا و فسفود فروشا و اینا. بله، بنابراین عرض شد خدمت شما به این که حالت سابقش این بوده که ظاهر بوده، منطقه این غذاهای عجیب و غریب خورده، چه شده آقا بگید؟ چاق شده، الان دوچار شک شده که آیا یکون من از ظاهر اول باد. دو نقطه مقابل این شبه شبهتون موضوعیه، قبلا چی بوده آقا؟ قبلا چاق بوده، نه یعنی به تعبیری قبلا از باطن محسوب می شده، فعلا چاق و لاغری نمی خواستیم بگیم، باطن و ظاهر می خواستیم. صورت دوم اینه که سابقا از جوف و باطن محسوب می شده. چرا؟ چون خیلی چاق بوده به قولشون. عرض شود که سوال این است که شما اگر باشید و از فضلای معاصرم هستید و فتوای فقهی را از اون سوال بکنن، حکم صورت اول که حالت سابقش کان ظاهرن و دومی حالت سابقش یکون و باطنن، شما فتوا میدادید در صورت اول به چی فتوا میدادید؟ یعنی به وجوب غسل. و در فرض دوم فتوا میدادید به عدم وجوب غسل، چون حال ملاک حالت سابقه است. الان هم که من شک دارم، ابقاء ماکان لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر. اگر حالت سابقه عرشبت خدمتون ظاهر بوده و الان شک داری که آیا تبدیل به باطن شده یا نه، همون حالت سابقه را استصحاب کنید و مسئله حله. این اشاره است به این بخش آخر فرمایش سید. بخونم براتون که بفهمید بی حساب حرفه میزنیم. میگه لوکان الشیء باطنن، اگر چیزی باطن بوده سابقا و شک فی انه صار ظاهرا ام لا، فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسل عملا بالاستصحاب. اون یه صورت دیگه شو بیان نکرده است که اگر لوکان الشیء ظاهرا سابقا، درست آقا، بازم میگیم فلسبقه بالوجوب یجب غسل. اینم از این است. هر شبت محضر مبارک دوستان، پس بنابراین در هر دو صورت ما حالت سابقه را استصحاب میکنیم، یک صورت ملزم به شستن هستیم و یک صورت ملزم به عدم وجوب غسل، اونم از باب استصحاب ظاهر یا استصحاب جوف و باطن. سه، این معرکت الاراست، رو این دقت کنید. این دوتا داستانشون تقریبا بل تحقیقا برای فضلا روشن شد. اما اگر احیانا نه، مشکوکن فیه ما حالت سابقه معلومه ندارد، یعنی قبلا برام یادم نیست، مشخص نیست، کان ظاهرن امکان باطنه. بله، حالا یک کسی میگفت طرف مثلا فرضاً یک سال گذشته لباسشو در نیورده که نگاه کنه این ناف من از ظاهر امینال برمیده باطن، حالا مواجه شده با این که میخواد غسل کند بعد یک سال، هر شبت خدمتون این که این شکلی است. حالا یه مثال است، نه این که حالا شست حالت سابقه نداره، معلوم نیست اصلا. سوال این است که آیا ما می توانیم در اینجا استصحاب جاری کنیم یا نمی توانیم؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون می فرمایند در این صورت میتونیم استصحاب کنیم عدم کونهی من الظاهر. اصل این است که از ظاهر نیست و حکم به عدم وجوب غسل اون میکنیم. میگیم به چه دلیل؟ سید بزرگوار ما، مرجع بزرگوار، میگه از باب این که استصحاب در اعدام ازلیه جاری میشه، یعنی اصل اینه که ظاهر باشد، استصحاب میکنیم. ببخشید، اصل این است که وظیفه بگردن ما نباشد، عدم استصحاب عدم بفرمیدا ازلی، روزی بود روزی نبود، این چیزی به نام ظاهر وجود بفرمیدا نداشت در عالم، اصلا چیزی ظاهر نبود، عدم ازلی، عدم ازلی یعنی اصلا چیزی وجود نداشت، معدوم بود. عرض شود خدمتون شک میکنیم که آیا اون معدوم ظاهر شده یا نه. البته این مبناییست، دوستانی که اهل مطالعه هستن دقت داشته باشن که همگان بر این نیستن که در عرشبت ما بتوانیم استصحاب عدم بفرمیدا ازلی جاری کنیم. ایشون چون نظر مبارکشون این است که می شود استصحاب عدم ازلی جاری کرد، یعنی روزی بود روزی نبود، چیزی به نام ظاهر نبود، الان هم استصحاب میکنیم عدم کونهی ظاهرن، و اگر استصحاب کردیم عدم کونهی ظاهرن، هل یجب الغسل ام لا یجب؟ بفرمیدا واجب نیست. این مبناست. حالا عرض کنم خدمتون، من اینه که عرض کردم نکتش همین بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که جناب عالی هم به کمک سید اول صبح برخواستید شجاعانه، مرحوم سید نظرش نظر مرحوم آیت الله خویی نیست، چون مرحوم سید اگر خوب دقت بفرمایید این بود که اذا شک فی شیء انه من الظاهر او الباطن، اشاره هم نکرد که آیا حالت سابقه دارد، بفرماید یا حالت سابقه ندارد، یعنی میتوان این را از مصادیق بارز اونجای قرار داد که مسبوق به حالت سابقه نیست، فقط من شک میکنم، چون اونجایی که حالت سابقه باشه ایشون کاملا اشاره کرد. یه فرضش این بود که اگر حالت سابقه ظاهر باشد استصحاب میکنیم وجوب غسل، اگر حالت سابقه باطن باشد استصحاب میکنیم عدم وجوب غسل. یه شک سومی داریم که شک میکنیم که انه من الظاهر اول باطن و وضعش هم روشن نیست، یعنی مسبوق به حالت سابقه نیست. اینجا اگر ملاحظه فرمایید عبارت سید این بود که ما میگیم در اینجا شستن اون لازم است، برخلاف آقای خویی که فرمود استصحاب عدم ازلی جاری میکنیم و میگیم شستن لازم نیست، مرحوم سید میفرماید شستن در اینجا لازمه، اینو باید بشوییم، ولذا فرمود بین باب نجاسات و بین اینجا فرق است، که در باب نجاسات شک در اصل تنجس ما داشتیم، یعنی شک در اصل تکلیف داشتیم که آیا تنجسی هست تا تکلیف متوجه ما بشود یا نه، ولی در باب غسل تکلیف معلومه، یعنی ما وظیفمون غسل مسلم هست، شک در مکلفم به، به تعبیر روشن‌تر اگه شک در مکلفم به، همین فرمایش ایشون نظر مبارک سید هم هست، لذا سید فرمود که ارشود حیث و این تکلیفه بالغسل یا بالغسل معلومون فیجب و تحصیل الیقین بالفراغ، یعنی اونجایی که حالت سابقه ندارد چون ما زممون مشغول به یک تکلیف هست. دوستان خوب توجه دارن چه میکنیم فرق فرمایش مرحوم آیت الله خویی و مرحوم سید؟ مرحوم آیت الله خویی فرمود روزی بود روزی نبود، لیس اصلا ظاهری در کار نبود، عدم ازلی، استصحاب عدم ازلی. ایشون میفرماید اینطوری نفرمایید، بفرمایید ما شک میکنیم که آیا این از ظاهر است یا از باطن، یه تکلیفی هم از ناحیه خدای متعال متوجه ما است، اغتسل. ما برای اینکه یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم باید چکار کنیم؟ اینجا را بشوییم تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنیم. لذا ما ترجیحاً همین نظر سید را مطرح میکنیم که نظر سید همینه، موافق با احتیاطم همینه، قاضی اشتغالم دلالت بر همین میکنه. ما روزه شکدار چرا بگیریم؟ حالا که رفتیم زیر دوش اونجا را هم بفرمایید بشوییم. اما استصحاب عدم ازلی که خودش دعواست توش بریم، ولی قاعده اشتغال توش دعوا نیست، اینجا میتونه قاعده اشتغال باشه، شک در مکلفان به حساب میکنیم و در نتیجه اونجا را میشوییم. حالا مواردش خاصه، همه جا نیست، ولی عمدتا در مکلفان به. حالا یه مصداق تو ذهن مبارکتون هست یا همطوری؟
نماز فوت شده، نماز فتا،
خب اون شاید دلیل خاصه یا از باب امتنان شارع هست، اون از باب امتنان شارع از جهات دیگه است، نه از باب اینکه قاعده اشتغال جاری نمیشود، شاید از باب امتنان باشه، قاعده امتنان باشه، شارع مقدس نمیخواد تکلیف را سخت بر مکلفین بگیره، جهات دیگه میتونه داشته باشه. چه آقا جان؟ بله اونم یه بحث دیگه است، بازم رفتی به این قاعده اشتغال و اینا نداره، قاعده اقل و اکثر. عرض شود محضر شما بین که البته این نکته ای که جناب مستطاب عرض شود خدمت شما بین که سید فرمودند، عرض شود خدمت شما بین که در اینجا وظیفه اینه، مگر اینکه لرجل ان یقال یا یقول، در این که جناب سید فرمودند. خوب دقت بفرمایید، حواس علما اینجاست یا نه؟ اینجا هستید. ما تا الان چند تا قول گفتیم؟ چند تا قول گفتیم راجع به اونجایی که شک داریم چیزی از باطن است یا از ظاهر حالت سابقه هم بفرمایید ندارند، درسته؟ حالا کلام مرحوم آیت الله خویی اشاره فرمودن به استصحاب عدم ازلی، یک کسی میگفت الا قولون، عرض شود خدمتون این که گفت الا دیگه از کار افتاده. و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تمسک کردن به قاعده اشتغال. منتها ما یا میتونیم مطلبی را مطرح کنیم که کلام سید را کمی پایین بیاریم یا نه؟ مطلبی که مطرح شده در پاسخ جناب سید که آمدن تمسک به قاعده اشتغال کردن این است که وزان باب غسل وزان باب وضوست. خواهش میکنم دقت کنید که این بشود حرف دیگری، وزان باب وضو و غسل یکیست. همونطور که در وضو واجب نیست مگر غسل وجه و یدین و مسح راس و رجلین، یعنی همینا بر ما واجبه، چیز دیگه بر ما واجب نیست، همچنین غسل هم. چون غسل یعنی چی؟ موقعی که میگیم غسل، غسل چیزی جز غسلات نیست. غسلات یعنی چی؟ یعنی شستن سر و گردن، سمت راست سمت چپ. پس اگر شک کردیم، پس اون چه که وظیفه قطعی ما را تشکیل میدهد در باب وضو شستن وجه هست و یدین هست، من المرفق، عرض شود خدمت شما بین که و مسح سر و مسح رجلین، درست آقا؟ در باب و یعنی چیزی بیشتر از این شارع مقدس از ما نخواسته. هر جا شک کردیم دوران امر بین اقل و اکثر می شود، نسبت به اکثر چی جاری می کنیم؟ براعت جاری می کنیم. در باب غسل هم شارع مقدس از ما غسلات خواسته، یعنی سر و گردن، همین سمت راست سمت چپ. اگر راجع به جایی شک کردید، این جزء وظایف اولیه شما محسوب نمی شود، یعنی قاعده باب اشتغال اینجا نمیاد، بلکه دوران امر بین اقل و اکثر است. در دوران امر بین اقل و اکثر اون چی که مطرح شده گفتن المرجع و البراءه لل بفرمایید اشتغال. ما وظیفمون همینا بوده، چیز دیگه هم وظیفه ما نبوده. حالا میخواد به گردن ما بذارید اونجا هم بشیم، میگیم دوران امر بین اقل است، یعنی ما به همین سه غسله بسنده کنیم یا یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم، براعت جاری میکنیم. اما این است که برگردیم به حرف سید. چطوری برگردیم به حرف سید؟ بگیم این حرف در صورتی است که ما عمومات و اطلاقاتی بفرمایید نداشته باشیم. اگر عمومات و اطلاقات نداشته باشیم این حرف مطرح می شود، اما اگر احیانا عمومات و اطلاقات داشتیم که تنها اون چه که از تحت عنوان عمومات و اطلاقات خارج شده مالم یظهر است، اونی که خارج شده جوف است، اونی که خارج شده باطن است، اگر ما عمومات و اطلاقات عرض شود خدمتون داشته باشیم، این عمومات و اطلاقات محکمن، دیگه نوبت به اصل عملی بفرمایید نمیرسد. اگر نوبت به اصل عملی نرسید، این است که ما بر اساس عمومات و اطلاقات عمل میکنیم، دیگه نیازی نیست که سراغ اصول بفرمایید عملیه برویم. یعنی دیگه نوبت اساساً به اصل عملی نمیرسد که حالا پای اشتغال را شما مطرح کنید یا پای براءت را، چون اصول عملیه فضلای معاصر ما میدونن اصول عملیه کجاست. آقا بفرمایید دلیل نداشته باشیم، یعنی الاصلو حفظتون بود تو رسائل، ما اون موقعی که میخوندیم خدمت علما میگفتیم الاصلو دلیلون حیث لا دلیل. خب این مطلب تمام شد.
اگر عقل افسر سیباکی باشه چی کار میکنه؟
حالا اون اگر باشه بله، اون بجش معلومه دیگه، فرق بین استقلالی و ارتباطی روشنه. مسئله هشتم، این مسئله مهمی نیست. ما مر من انه لا یعتبر الموالات فی الغسل ترتیبی انما هو فيما ادا غسل المستحاضه والمسلوسه والمبتون فانه يجب فيه المبادره الي و الى الصلاه بعد من جهه خوف خروج الادس. من یه سوال بکنم از محضر آقایون، یقینا پاسخ میدید. ما در باب غسل ترتیبی خدمت علمای اعلام چه مطلبی را مطرح کردیم؟ آیا موالات در غسل ترتیبی را لازم دانستیم یا لازم ندانستیم؟ حتی تا جایی که گفتیم یکیشو میتواند؟ البته اینا به شرط این که تو وسط خبری نباشد. خب حالا ایشون میفرمایند اون چه که گذشت، ما تا الان خدمت علمای اعلام گفتیم ما مر من انه لا یعتبر الموالات، مطلبی گذشت و گفتیم موالات معتبر نیست فی الغسل ترتیبی، حواس علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم باشد، تبصره دارد. تبصرش کجاست؟ تبصرش فی ما ادا غسل المستحاضه والمسلوسه والمبتونه. اینایی که ما گفتیم غیر از غسل مستحاضه است، غیر از غسل مسلوسه. مسلوس که میدونید چیه؟ سلسله طول بول داره، مرتب بول ازش میاد. والمبتون از نظر بطن مشکل داره، یعنی عرشبت خدمتون میگه که بله. ایشو میفرماید غیر از این ستاست. مگه این ستا داستان چه هست؟ مگه این ستا نه، این ستا نمیشه بگیم یکی صبح انجام میدیم، یکی زور انجام میدیم، یکی شب انجام میدیم، این حرفا نیست. فانه یجب فیه المبادره، لازم ما مبادرت کنیم به غسل سریع و الى الصلاه بلا فاصله، الى الصلاه بعد نمازم بعدش بخونیم، من جهت خوف خروج الحدث. چون اگر احیانا مبادرت نورزیم این باطل میشه، برای اینکه نگه بداریم هم طهارتمون را و هم بتونیم با این طهارت بفرمایید نماز بخونیم، باید مبادرت بورزیم. البته توضیح داره، این توضیحش رو به فضل پروردگار فردا عرض میکنم. مثلا